دیگه.
بله، چیزی که من توی جلسه هم گفتم این بود که مهمترین دستاورد جشنواره تئاتر فجر تنوع در آثار هست، چه به لحاظ رویکرد موضوعی چه به لحاظ شکل و شیوه های اجرایی. این تنوع در واقع برایند و حاصل شرایط زیستی و جغرافیایی کشور ما هست، یعنی همطور که خودت میدونی ما هر گوشه مملکت در واقع یک نوع فرهنگ خاص، حتی گاه زبان خاص و شیوه های زیستی خاص وجود داره و جشنواره تئاتر فجر در واقع تو سالهای خصوصا تونسته نمایندگی کنه انواع و اقسام در واقع شیوه های زیستی. و اگر این تنوع از میان بره با رویکردهای معنایی و محتوایی خاص، یعنی در واقع جشنواره بیاد حالا به روشهای مختلف بخواد اولویت بخشی بکنه روی یک سری موضوعها و مفاهیم خاص، طبیعتاً یکی از بزرگترین محاسنش رو از دست داد. این چیزی هست که میتونه هویت بده به جشنواره تئاتر فجر، این تنوع.
بسیار خوب، خیلی ازت متشکرم امید، ممنون از فرصت که در اختیار ما گذاشتی.
خواهش میکنم. من فقط این نکته بگم که خب خود نفس برگزاری این نشست‌ها خیلی ارزشمنده. بله. و ادامه هم خواهد داشت، یعنی الان مرکز هنری نمایشی هم قرار هست نشست‌های پیرامون جشنواره فجر برگزار بکنه و به نظرم صحبت کردن راجع به جشنواره خیلی خیلی مفیده. بله. چون میتونه در واقع چراغ راهی باشه برای دورهای بعدی.
کاملا درسته، سپاسگزارم ازت. به خدا نگهدار. با امید طاهری گفتگو کردم، منتقد و یکی از کسانی که در نشست کانون کارگردانان با موضوع بررسی جشنواره تئاتر فجر روز 11 اردیبهشت در این نشست حضور داشت. خواهش می‌کنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
واژه‌های
اریس رادیش، نویسنده آلمانی که به ایران آمده بود، از سؤال‌های مخاطبان ایرانی خیلی تعجب کرده بود که چقدر مخاطب ایرانی با ادبیات جهان آشناست. او فکر می‌کرد که تازه باید بیاید و بگوید که کامو کیست. و دو ناشر عربی برای ترجمه و انتشار آثار محمد قاسمزاده با او قرارداد بستند.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه. در روزهای 11 و 12 اردیبهشت دومین مجمع عمومی انجمنهای ادبی کشور برگزار شد. دبیر کل جدیدی انتخاب شد، خانم مهرناز مهری آزاد دبیر کل جدید هستند. دبیر کل سابق هم آقای غلامرضا طریقی بودند. اما چه اتفاقاتی افتاد در این مجمع عمومی و چه روندی داشت، گفتگو میکنیم با دبیر کارگروه اجرای آیین‌نامه انجمنهای ادبی، جناب بهروز جلالی. آقای جلالی سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر. منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و مخاطبین بزرگوارتون.
درود بر شما. این عنوانی که اعلام کردم، دبیر کارگروه اجرای آیین‌نامه انجمنهای ادبی، مقدار تتابع و اضافات داره، اما با توضیحات شما ما در خواهیم یافت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. اعلام شد که 1600 انجمن ثبت نام کردن و 600 انجمن شناسه گرفتن، درسته؟
بله، همینطوره.
خب توضیح بفرمایید مکانیزم این شناسه گرفتن چگونه است در این مجمع عمومی؟
عرض کنم خدمت شما، تقریبا این موضوع ضرورت ایجاد این تشکل در حوزه ادبیات توسط بنیاد تشخیص داده شد و به معاونت فرهنگی وقت در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر صالحی، اون موقع تشریف داشتن تو اون پست.
بله.
مطرح شد، ایشون از ما به هر حال یه طرح اولیه خواستن و اون طرح ارائه شد، بعد منجر به این شد که تبدیل شد به دعوت و فراخوان از یه تعدادی از ادبای شناخته شده کشور به عنوان هیئت مؤسس که 26 نفر هستن، چهرهای از سراسر کشور هستن و آدمهای 4 حوزه، یعنی آدمهای حوزه شعر هستن و یا ادبای در حوزه داستان این داستان نویسا هستن. یه تعدادی هم انجمندارهای با سابقه کشور مثل آقای انتظاری در یزد و تعدادی هم چهره‌های آکادمیک ادبیات مثل آقای دکتر جعفری یا حقی. این چهار گروه در قالب 26 نفر دور هم جمع شدن و در واقع این آیین‌نامه رو تنظیم کردن و آیین‌نامه تقدیم دفتر حقوقی و دفتر جناب آقای دکتر ساری در حوزه معاونت شد. بعد از چکشکاری هایی که نیاز داشت اون آیین‌نامه دست ایشون ابلاغ شد به عنوان دیگه رسید به دوره وزارت آقای دکتر صالح و به عنوان وزیرشون این آیین‌نامه رو ابلاغ کرد به معاونت فرهنگی. در معاونت فرهنگی کارگروهی تشکیل شد برای اجرای این آیین‌نامه. اون کارگروه متشکل از مدیر عامل بنیاد شعر ادبیات داستانی، معاون فرهنگیشون که بنده هستم
بله
به عنوان دبیر کارگروه و مدیر عامل هم به عنوان رئیس کارگروه و دبیر مجمعی که در دوره اول انتخاب میشد، این 3 نفر شخصیت حقوقی بودن و 4 نفر به عنوان شخصیت‌های حقیقی در واقع حوزه ادبیات اعضای این کارگروه بودن که به نوعی هم اجرا و هم نظارت بر اجرای اون آیین‌نامه رو به عهده داشتن.
بله
1600 انجمن همونجوری که شما فرمودید به درستی هم فرمودید درخواست ثبت نام و خود اظهاری داشتن در اون سامانه انجمن‌های ادبی. مدارکشون تو این دوره بررسی شد به حدود 600 انجمن شناسه اعطا شد. تاکید میکنم شناسه، چون واقعا نظر و نگاه مبتنی بر استقلال فعالیت ادبی انجمن‌های ادبی بود. نمیخواستیم بگیم مجوز، چون مجوز پشت خودش این معنا رو داره. اونی که نمیخواد مجوز رو بگیره اجازه کار کردن
بله مجوز بله اون محدودیت رو شما نخواستید ایجاد کنید.
دقیقاً، چون ما قائل به استقلال انجمن‌های ادبی در حوزه ادبیات و فعالیت‌های ادبی هست.
بله توضیح بفرمایید که چگونه شناسه رو اعطا می‌کنه، بر اساس چه معیارهایی؟
یه معیارهایی داره. دبیر انجمن با در کد ملیش وارد اون سامانه میشه، ثبت می‌کنه.
بله.
حداقل 10 عضو رو باید معرفی بکنه و باید یه چهره ادبی باشه که حداقل 2 سال سابقه فعالیت داشته باشه. این سابقه فعالیتش هم از 2 طریق تایید میشه، یا اداره ارشاد شهر و استانشون این تایید رو میده، یا 3 نفر از ادبای شناخته شده اون استان و اون منطقه و اون شهر تایید میکنن که ایشون به اندازه 2 سال فعالیت ادبی داشته. و کارگروه بر اساس بررسی ها و بر اساس در واقع اون بندهای آیین‌نامه به این انجمن شناسه میده و این شناسه صرفا برای شناسایی و احیانا اگر اون انجمن بخواد تعاملی داشته باشه با وزارت ارشاد و با بنیاد، این تعامل در واقع بررسی میشه در قالب اون شناسه.
بسیار. پس بنابراین میتونیم بگیم انجمنهای دیگر هم با اینکه شناسه ندارن اما بحث مجوز نیست، اونها مجاز هستن که کار خودشون رو ادامه بدن. و شناسه هم که شما تعریف میفهمید بیشتری بحث حقوقی است، یعنی بیشتری فرم من اینگونه برداشت میکنم اداری داره،
یه امکان اداری است در واقع. و هر انجمنی هم که شناسه دریافت کنه برای تمام فعالیتاش طبق روال قبل در واقع به هر جایی که باید مجوز میگرفته از اداره اماکن یا هر سیستم دیگه‌ای الان هم باید دنبال اون مجوزها باشه. منتها ما به عنوان در واقع مرجع وزارت ارشادی این بخش، در صورتی که انجمنی درخواستی داشته باشه، در صورتی که فقط شناسه داشته باشه، ما میتونیم باش همکاری یا فکری یا مادی داشته باشیم.
به نوعی این تسهیلات است. بله تشکر فراوان جناب بهروز جلالی، استفاده کردیم. درود بر شما، وقتتون بخیر. گفتگو با جناب بهروز جلالی رو شنیدید، دبیر کارگروه اجرای آیین‌نامه انجمن‌های ادبی در مورد دومین مجمع عمومی انجمن‌های ادبی کشور که 11 و 12 اردیبهشت برگزار شد و انتخاب دبیر کل جدید انجمن. و ما ادامه برنامه هفتاده.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم می‌کند.
هفتانی. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه
شما شنونده برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در ادامه برنامه به مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
از آن زمان که نخستین بوم‌ها دیواره غارها بودند تا امروز نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان
نمایشگاه عکس‌های مستند اجتماعی حسین روزانه در گالری آ برگزار شد. در این نمایشگاه 31 عکس سیاه و سفید به نمایش درآمد که همگی در هندوستان عکاسی شد. کامبیز درامبخش و سهیل حسینی نمایشگاهی با عنوان سالاد در گالری دیلمان برگزار می کنند. این نمایشگاه دومین کار مشترک حسینی و درامبخش است. کارهای عرضه شده در این نمایشگاه یک موضوع واحد ندارد، برای همین نام آن را سالاد گذاشتند. این آثار بیشتر جنبه تزئینی دارد و با آثار شناخته شده مفهومی تفاوت دارد.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. سنگ و نمک عنوان نمایشگاه اخیر یوری کریمسی است که در گالری دنا در خدمت ایشون هستیم تا بیشتر در مورد این نمایشگاه که به مناسبت روز کارگر هم افتتاح شده صحبت کنه. جناب کریمسی، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم.
سلام و عرضتون بخیر. خیلی ممنونم که فرصت چند کلمه صحبت و مکالمه رو به من دادید.
جناب کریمسی، در مورد این مجموعه بفرمایید که به چه اشاره میکنه، چه بخشهایی داره این مجموعه، چقدر طول کشیده کلش عکاسیش؟
عکاسی حدود 4-5 ماه بیشتر نشد. من از پاییز پارسال تا اسفند ماه مشغول عکاسی بودم.
هلا.
و خب پیداست که به خاطر موضوع محوریش که کارگر هستن، به خاطر اهمیت کارگرا هم برای خودم که هم توی خانواده کارگری به دنیا اومدم، هم کارگرا برای من اهمیت خیلی زیادی دارن، هم به عنوان کارگر هم به عنوان انسانی که کارگره. و از خیلی وقت پیش هم تصمیم داشتم برای 11 اردیبهشت که روز جهانی کارگره نمایشگاه رو افتتاح بکنیم و برخلاف سنت گالری که همیشه افتتاحی ها جمعه بود، استثنا چهارشنبه شد که مصادف بشه با همین روز.
بله. و این مجموعه رو چه بخش هایی داره؟
در این حال که بخش های متنوعی داره، اما همشون توی یک بخش قرار میگیره. همشون کارگرن، کارگرها توی اوزا و رشته های مختلف، هم کارگر کارخونه هست.
بله.
هم کارگر معدن هست، هم کارگر ساختمان هست، هم کارگر کارگاه، و هم شب هست، هم روز هست، هم بیابون هست، هم شهر هست. خیلی متنوع است، ولی معدلشون کارگر بودن همه آدم هاییست که تو این عکس ها دیده میشن.
صحیح.
البته اینم اضافه کنم، خیلی خوش. افسوس خوردم که نتونستم از کارگره زن عکس بیشتری بذارم. خیلی محدود بود. خیلی جایی که میرفتم کارگر زن وجود نداشت. کارهای سخت معدن و مشابه اون کارگر زن وجود نداشت. فقط تونستم توی یک کارخونه از چند تا کارگر زن عکس بگیرم.
و در نهایت اینکه من فقط یک سال آخر رو بپرسم، چون حالا من مجموعه رو دیدم، احساس میکنم که البته میدونم کار خیلی سختیه، اما منتشر کردنش در قالب یک کتاب، حالا یا یک کتابچه، فکر کنم که بیشتر شاید کمک بکنه به ماندگاریش. برنامه برای این کار دارین یا نه؟
من به جای اینکه بگم برنامه دارم، باید بگم که خیلی علاقه دارم این اتفاق بیفته. اما من الان یه بیشتر از 2 سال، نزدیک 3 ساله که کتاب تألیفی خودم دست ناشره و گرفتاری کاغذ و هزینه ها رو داره، بنابراین اصلا چشم امید ندارم که کتاب عکس از من منتشر بشه. یه موقع اگه یه ناشری علاقه نشون داد، من حتما این مجموعه رو و احتمالا یه تعداد عکس به این مجموعه بهش اضافه میکنم که غنی‌تر بشه. خیلی از خدامه که این کتاب در بیاد، ولی واقعا امیدی ندارم این اتفاق بیفته.
بله، سپاس از شما جناب کریم مسیح. امیدوارم فرصت دیگری بشه تا بیشتر در مورد آثار شما صحبت کنیم.
خیلی متشکرم که با من تماس گرفتیم و این فرصت رو به من دادید که صحبت بکنم و امیدوارم حرفا برای شنونده شما جالب بوده باشه.
به طور حتم و یقین براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدافظ.
براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
برنامه‌ای که شنیدید هفتانه بود. ممنون از این که ما رو همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان گرامی که همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید.
دانی که چیز دولت دیدار یار دیدن، در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن، از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن، از دوستان جانی مشکل توان بریدن. خواهم شدن به بستان چون قنچه با دلی تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن، گه سر عشق بازی از بلبلان شنیدن. بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار، آخر معلوم گردی از دست و لب گزیدن. فرصت شما صحبت که از این دو راه منزل، گر بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن. ها خواهم شدن به بستان چون قنچه با دلی تنگ وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن گه سرش بازی از بلبلان شنیدن بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار کاخر ملو گردی از دست و لب گزیدن فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل گر بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن
و به این ترتیب به لحظات و دقایق پایانی این بخش از برنامه‌ها نزدیک میشیم. ابتدا من تشکر میکنم از همراهی صمیمانه شما خوبان از ابتدای این بخش تا این لحظه و آرزو میکنم که این همراهی همچنان تداوم داشته باشه. در اینجا اجازه میخوام که به همراه همکارانم از حضور شما مرخص بشیم. امروز هم توفیقی بود که بنده ناصر قوانپور همراه با همکاران گرامی خانم مریم مردانی تهیه کننده آقای علیرضا بخشی صدا بردار و آقای مرتضی سرنابه هماهنگی و ارتباطات با شما بودیم تا این لحظه و آرزو میکنم که لحظاتی سرشار از آرامش و شادی در انتظارتون باشه. تا فرصتی دیگر و برنامه های دیگر روز خوش و خدایا رو نگهدارتون.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تصویب برنامه 5 سالی همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش با حضور مدیر حوزه های علمیه کشور و وزیر آموزش و پرورش.
ابلاغ دستورالعمل سرود دانش آموزی به مدارس
و توسعه گردشگری فضاپایه در کویر، شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با راه‌اندازی رصدخانه ملی در نیاسر و رصدگاه کویر مرنجاب به مقصدهای مهم گردشگری تبدیل می‌شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ و خانم آل جعفر و من محمد رضا اقبالی به آگاهی میرسانیم.
جلسه ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش به میزبانی حوزه علمیه قم برگزار و با حضور آیت الله اعرافی، مدیر حوزه های علمیه کشور و بطهایی، وزیر آموزش و پرورش، کلیات برنامه 5 سالی همکاری میان این دو نهاد تصویب شد. به گفته یه مدیر حوزه های علمیه کشور، در این جلسه همینطور مقرر شد برنامه جامع مدارس معارف اسلامی تهیه شود. آیت الله اعرافی گفت در جلسه ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش درباره توسعه مدارس امین و نقد و اصلاح کتب و متون درسی هم رایزنی شد. وزیر آموزش و پرورش بعد از این جلسه تاکید کرد تلاش می‌کنیم از تجربه ارزشمند حوزه و طلاب در سال تحصیلی آینده بهره مند شویم. آقای بطهایی افزود در یک ماه آینده سازوکارهای استفاده از حوزه در فرایند آموزش و پرورش فراهم خواهد شد.
دستورالعمل سرود دانش آموزی به مدارس ابلاغ شد. مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفت در دستورالعمل جدید معلمان مسئول انتخاب و تهیه سرود از اشعار کتاب‌های درسی اند و نیروی آزاد در بخش سرود مدرسه هم باید از حراست آموزش و پرورش مجوز فعالیت در مدرسه بگیرند. به گفته علی رمضانی، طبق دستورالعمل جدید که به مدارس ابلاغ شده، باید محتوای سرودها و ترانه ها مناسب سن دانش آموز باشد و در اشعار و سرودها به مسائل فرهنگی، تاریخی، حماسی، آداب و سنن، مشاهیر و مفاخر توجه شود. این دستورالعمل پس از آن تهیه و ابلاغ شد که انتشار کلیپ هایی از چند مدرسه در فضای مجازی موجی از انتقادها را به وزارت آموزش و پرورش روانه کرد. در این کلیپ ها دانش آموزان یک ترانه با محتوای غیر مناسب را همخوانی می کردند.
با تصویب طرح حمایت از مرمت و احیای بافتای تاریخی فرهنگی در مجلس شورای اسلامی، اسناد خانه های تاریخی می تواند به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات مورد قبول بانک ها باشد. معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره مزایای تصویب و اجرای این طرح به همکارم علی نیا گفت:
هدف اصلیش اینه که اولا یک مدیریت یک پارچه اینجا صورت بگیره، دستگاه‌ها هم افزایی بکنن و همچنین توجه بکنن به حفاظت و صیانت از بناها و بافت‌های تاریخی و همچنین تلاش بکنن برای اینکه کیفیتی متفاوت از گذشته بافت‌های تاریخی برای فضاهای مختلف ما داشته باشیم و برای دستگاه‌های مختلف تکالیف مختلفی هم انجام دادن. به عنوان مثال موضوع ارتقا کیفیت زندگی ساکنان این محدوده ها یه دستورالعمل‌های بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی بناها براشون نوشته بشه. دوم اینکه بحث آموزش تو سازمان میراث فرهنگی، مهارت آموزی هم برای دانش آموزا، هم برای دانشجوها، هم برای تربیت استادکاران و کاردانای تجربی خیلی خیلی مهمه که با مشارکت سازمان میتونه اتفاق بیفته. تا الان آثاری که ما توی بافت‌های تاریخ داریم، بناهای تاریخی، معمولا برای تسهیلات مرمت اینا رو بانک‌ها و به عنوان وثیقه قبول نمی‌کردن. اینجا تصریح کردن که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفن این اسناد مالکیت رو به عنوان وثیقه قبول کنن.
مشخصه آیا چه مقدار تسهیلات در اختیار این خونه‌ها قرار می‌گیره؟
بسته به میزان عرصه‌اش و زیربناش و بسته به کاری که داره انجام ده، خب این متفاوته، ولی ما معمولا تو حوزه مرمت از 10% تا 50% معمولا کمکش میکنیم تو تسهیلات. موضوع بیمه بناهای تاریخی، 2-3 تا از این کاخ موزه هامون رو بیمه کردیم، ولی به دلیل اینکه تکلیف قانونی نیست معمولاً اعتباراتش امین نمیشه. بنابراین تکلیف کرده که همه بناهایی که در فهرست آثار ملی و فهرست‌های زیرفت هستن بتونیم انشالله برای زمینه بیمه این کار رو انجام بدیم.
قراره